أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر المعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب یه سوالی جلسه قبل مطرح شد، قرار شد در این جلسه در موردش صحبت کنیم. اون سوال این بود که تعبیراتی مثلا یحسن و ینبغی که دال بر مصلحت دار بودن متعلق هست، این اطلاق مقامی اقتضا میکنه که مصلحتی در ترخیف یا مفسده‌ای در الزام نباشه. در نتیجه در جایی که مصلحت باشه و مصلحت در ترخیف هم نباشه و مفسده در الزام هم نباشه، به حکم عقل باید اون شی رو انسان انجام بده. این سوال مطرح بود. این سوال به دو شکل میشه طرح شه. یک شکل این هست که خب لازمه این بحثایی که شما کردید این هست که از یحسن و ینبغی و امثال اینها ما وجوب استفاده کنیم، ولی چرا شما ملتزم نمیشید؟ آیا ملتزم میشید و چرا ملتزم نمیشید؟ یک سوال این هست. یک گونه دیگه ای ممکنه طرح بکنیم، اون اینه که وجدانن ما از یحسن و ینبغی وجوب استفاده نمی کنیم، در حالی که اگر تحلیل های شما درست باشه باید نتیجهش این بشه که از یحسن و ینبغی وجوب استفاده بشه. این به عنوان نقض و اشکالی به اون تحلیل ها مطرح بشه، نه اینکه چرا در یحسن و ینبغی شما ملتزم به وجوب نمیشوید. تحلیل درست سوال، طرح درست سوال به نحو دومه نه به نحو اول. چون اصلا حالا به طور کلی جهت روشی عرض بکنم، ما اول باید یه سری وجدانیاتی رو داشته باشیم، بعد بر اساس اون وجدانیات سعی کنیم تحلیل‌هایی رو که اون وجدانیات رو توجیه میکنه بیابیم. حاجه ها از قول بعضی از آقایون نقل میکردن در مقایسه بین مرحوم آقای شیخ و بعضی از علمای دیگه، گفتن که معمولا آقایون یا بعضی از آقایون از برهان به وجدان میرن، یعنی ولی مرحوم آقای شیخ از وجدان به برهان می رفت. البته این تعبیر که از برهان به وجدان می رفتن که حاجا می خواستن این کارشون کنن، در واقع برهان واقعی نیست، اینا صورت برهانه، ولی صورت برهان با وجدان تفاوتی نداره، تغایری نداره. گاهی اوقات یه سری تحلیل هایی هست، یک سری خردورزی هایی به امروز به قول امروزی ها هست که واقعا اینا برهان نیست، اینا یه سری در واقع فعالیت های عقلانیه، ولی فعالیت های عقلانی که الزاماً درست باشه و امثال اینا نیست. این فعالیت های عقلانیه خردورزانه خیلی وقتا باید در سایه وجدان دنبال بشه، بلا هم یه مسیرهای کج و کوله ای انسان رو میبره. در بحث ما ننوفی هم ما در مورد ینبغی، یحسن و امثال اینا بل وجدان وجوب درک نمی کنیم و بیشتر از استحباب ازش استفاده نمی کنیم، بلکه در خیلی جاها اصلا خصوص استحباب رو درک می کنیم، در حالی که اگر اون تحلیل های اطلاق و مقامی و اون چیزایی که ما برای توجیه مطالب بیان می کردیم درست باشه، باید به این شکل نباشه. این نقضی بر اون تحلیل ها ممکنه، اونا سوال بر این که این امر وجدانی رو چجور با این تحلیل ها جمع کنیم. پاسخ مطلب این هست که ابتدای نکته عرض بکنم، اصل اشکال از کجا ناشی شده؟ اصل اشکال از این مبنا ناشی شده که ما میگفتیم که فارق بین مستحب و واجب در درجه مصلحت نیست. کوچکترین درجه مصلحت اگر مفسده‌ای در الزام نباشه، مصلحتی در ترخیص نباشه، لازم المراعاته، دست شما در نکنه. اون چیزی که حد فصل ممیز مستحب و واجب هست اینه که مستحب مصلحتش به اندازه‌ای نیست که بتواند بر مصلحت ترخیص یا مفسده الزام بچربد. این یعنی مقایسه بین مصلحت شی و مصلحت ترخیص و مفسده الزام در شکلی مستحب و مستحب شدن مستحب و واجب نشدنش دخالت داره. رو این مبنا ما بحث رو دنبال میکردیم و الا خب مبانی مختلف دیگری در تحلیل حقیقت مستحب و فرق مستحب و واجب هست. مثلا یه مبنای معروف هست، میگن مستحب اون اراده مثلا ضعیف است، حب ضعیف است، مصلحت ضعیف است، اون حکمی که ناشی از اراده ضعیفه باشه، حب ضعیفه باشه، اون مستحبه، ولی شدید که شد میشه واجب. یعنی فارق بین واجب و مستحب رو شدت حب و اراده و مصلحت میدانیم، یه جور. یا مثلا یه تحلیل دیگه این هست که میگن واجب آن چیزیه که منع از ترک درش خوابیده، مستحب اونیه که منع از ترک نخوابیده، اون مقومه. یعنی در واقع اون چیزی که مستحب از واجب جدا میکنه یک فصل وجودی در واجبه که وجود منع از ترک در مستحب، عدم وجود منع از ترک هست، یک امر عدمی هست. اینجور بسا تحلیلات که ما عرض میکنیم تحلیلات درست نیست، ولی اصل اشکال بر اساس اون ایده‌ای که ما ارائه می‌دادیم در فصل بین مستحب و واجب شکل گرفته بود. یعنی بحث این بود که با این مجموعه مبانی باید به یه نتیجه برسیم که این نتیجه خلاف وجدانه. اصل اشکال اینه. پاسخ مطلب به دو شکل میتونیم این پاسخ رو مطرح کنیم. یکی این که ببینید اون تحلیلی که ما از حقیقت مستحب و واجب می کردیم، ولو یک تحلیل عقلی هست و درست هم هست، به نظر دقیق تحلیل همون جوره. حالا این اشکال رو ما به دو بیان من میخوام پاسخ بدم، یک بیان ساده تر، یک بیان شاید یه مقداری پیچیده تر. اون اینه که اون تحلیل های ما در مورد فارق بین واجب و مستحب، اون تحلیل ها تحلیل های دقیقه و الا به نظر چیزهای عرفی همون تحلیلایی که آقایون مطرح میکنن همونا درسته، یعنی نمیدونم مستحب مصلحتش خفیف‌تره، واجب مصلحتش شدیدتره. البته اگه بخوایم اونها رو دقیق کنیم باید اون مطالب ما رو هم با دقت وعیمش بکنیم، یعنی خود دقت اون تحلیل ها بدون اضافه کردن مطالب ما درست نیست. مثلا یعنی همیشه همین سوال هست که مثلا کدوم مرزی از مرزهای شدت هست که مصلحت رو از مستحب تبدیل میکنه به واجب؟ اون اشکالات هست، ولی به هر حال اینا یه سری بحث های دقیقه. ولی از نظر اون عرف معمولی میگیم بعضی چیزا مستحب هست بعضی چیزا واجب هست، ممکنه ما نتوانیم دقیقا مستحب و واجب رو تفکیک چیز هم بکنیم، ولی به نحوه اجمالی ممکنه شخص بگه مستحب اونی هست که مصلحتش کمتره، واجب اونی که مصلحتش شدیدتره. اما حالا دقیقا چه میشه که یک شیئی از مستحب تبدیل میشه به واجب؟ بلوجدان ممکنه عرف یک چیزی رو درک کنه ولی نتواند اونجوری که ما تحلیل میکنیم مصلحت در ترخیص و نمیدونم مفسده در الزام و تضاهم ملاکات و اینجور بحث ها رو مطرح بکنیم. و در اجازه بدید، و در استظهارات عرفی، در استظهارات عرفی نیازی نیست ما اون تحلیل های عمیق عقلی رو محکم کنیم. خیلی وقتا عرف یه سری چیزها رو به نحو اجمالی درک میکند و این نحو اجمال درک کردن که نه مستحب اون چیزی هست که مصلحت داره درجه های خفیفش پایینش و واجب اون چیزی هست که درجه های بالا هست. بنابراین اگر شما در مقام بیان واجب که اون درجات بالا هست با لفظ جامع بخواید به کار ببرید، این اطلاق مقامی اقتضا، چون اطلاق مقامی اقتضا میکنه که مراد مستحب باشه، چون اگر درجه بالا باشه لفظ جامع داله بر اون درجات بالا نیست، بنابراین همین اقتضا میکنه که ما این رو حمله بر مستحب کنیم. یعنی درک وجدانی ما که ینبغی و یحسن به معنای مستحبه بر پایه همون تحلیل عرفی ساده هست که فارق بین مستحب و واجب رو مثلا به شدت و ضعف میداند و امثال این ها. این یک پاسخ. پاسخ دوم که پاسخ دقیق تر بحث هست اون اینه که ببینید اصل نکتهی که ما عرض می کردیم در دلالت یحسن و ینبغی بر استحباب بر پایه بحث اطلاق مقامی و اطلاق مقامی دلیل واحد بود. در بحث اطلاق مقامی دلیل واحد یکی از نکاتی که وجود داره اون اینه که اطلاق مقامی دلیل واحد اقتضا میکنه که مورد غیر متعارف نباشه، یعنی آن نکتهی که غیر متعارف هست اون نکته نیاز به دلیل اثباتی دارد و با سکوت اون نکته غیر متعارف رو نمیتونیم افهام کنیم. این اصل یکی از نکاتی که در بحث اطلاق مقامی هست این نکته است که ما مکرری مطلب رو عرض میکنیم. فرض کنید که اگر یک حادثه اتفاق افتاده باشه اون حادثه یک شکل غیر متعارف داشته باشه، متکلم اون شکل غیر متعارف رو بیان میکنه، ولی اگر متعارف باشه اصلا ممکنه هم متوجه نشه، ممکنه اگرم متوجه بشه به سکوت برگزار کنه برای افهامی که این همونجور متعارف هست. هم متوجه نشدن غیر متعارف بودن حادثه وجود داره، هم اگرم متوجه بشه نیازی نمیبینه که اون رو بیان کنه، همون سکوت رو میتواند برای بیان این که حادثه به شکل متعارف اتفاق افتاده باشه برگزینه. این نکته اصلی در بحث اطلاق مقامی دلیل واحده. البته انحصار به این جهت نداره، نکات مختلفی در اطلاق مقامی دلیل واحد هست. یکی از نکاتش این هست که سکوت برای بیان متعارف بودن موضوع کافیه، ولی غیر متعارف بودنش نیاز به دلیل داره. خب این ترخیص به طور متعارف مصلحت داره؟ اصلا ترخیص به طور متعارف مصلحت داره. خب انسان ها آزاد باشن، خودش حریت یک آزادی انسان ها چیزی هست که خودش مصلحت داره، و الزام طبعا یک نوع مفسده درش هست به جهت اون نکته ای که انسان ها میخوان در مقابل الزام مقاومت کنن. انسان حریصان علی ما منع، یک نوع مقابله ذاتی انسان در مقابل الزام ها درشون وجود داره. البته این مقدارهایی که انسان مقاومت در مقابل الزامات میکنه و مایل هست که آزاد باشه و ترخیص داشته باشه، اون یه حداقل‌هایی در ترخیص وجود داره که اون حداقل‌هایی در ترخیص سبب میشه، مثلا در ترخیص سبب میشه که هر مصلحتی ایجابی نشه، هر مصلحتی یعنی یا مفسده‌ای که در الزام وجود داره مفسده فی الجمله. این نکته رو ضمیمه میکنم. این که ما میگیم الانسان حریصون علی ما منع، معناش این نیست که در انسان فقط یه همچه قضیه. دیدم بعضی ها یه روز تو یکی از این کلاس های راهنما با بعضی دوستان از من سوال میکرد که مثلا الانسان حریصون علی ما منع رو ما میتوانیم مثلا روایت هست یا روایت نیست فلان. گفتم من نمیدونم روایت هست یا روایت نیست. گفت اگه مثلا روایت نباشه یا روایتش غیر معتبر باشه، آیا میشود با شهرت اونا جابر ضعف سند قرار داد؟ نداد. و از این بحثا مطرح میکرد و آیا ما میتوانیم اینها رو مدار بر برنامه ریزی های در چیزهای روانی قرار بدیم و امثال اینا. من این نکته رو اشاره میکردم که یکی از نکات انسان ها همین بحث حریص و نلامامونه هست. یکی از اینجور نیست که فقط انسان، از اون طرف انسان حس تعالی داره، حس کمالگرایی داره، حس خیلی احساسات مختلفی درش وجود داره که مجموع اینها رو در برنامه ریزی ها و امثال اینها باید ملاحظه بکنیم. فقط یه جنبه خاصی که انسان مصلحت در الزام کردن مفسده داره، بله الزام کردن فی الجمله مفسده داره، ما اونم قبول داریم، ولی تمام نکات تربیتی بر اساس این نیست که الزام مفسده داره، بنابراین ما سعی کنیم در رفتارهای روانی خودمون هیچ وقت الزام تو کار نداشته باشیم، همیشه آزادی چیز کنیم، اصل اولی رو آزادی قرار بدیم. اینجوری نیست. بله نفس آزادی یک مصلحتی داره، ولی انسان ها به اون تمایل دارن و نفس الزام یک مفسده ای داره، ولی تنها ملاک نیست، ولی در ملاکات اینا دخالت داره. و این جهت عرض می کنم ما در واقع وقتی میگیم این کار خوبه، اون حداقل مصلحت در ترخیص و حداقل مفسده در الزام، دیگه اونا نیاز به بیان ندارن، اونا رو نمیتونیم با اطلاق مقامی نفع کنیم. اطلاق مقامی بیشتر از اونا رو میخواد نفع کنه. بنابراین همین نکته سبب میشه که ما وقتی میگیم یحسنو، وقتی میگیم ینبغی، ظهور در استحباب پیدا میکنه، ظهور در وجوب پیدا نمیکنه، به دلیل اینکه اون حداقل مصلحتی که در ترخیص وجود داره، حداقل مفسده‌ای که در الزام وجود داره که متعارف هست، یعنی اون حداقل متعارف وجود یک مصلحتی در ترخیص هست که البته میگم آدم با آدم هم فرق داره، یعنی یک آدمی هست که او رو باید دستشو گرفت نداشت وقتی کاری بکنه چون خیلی بیش فعاله، ولی یک نفری هست که نه قوه عقلانیش در حدی هست که ولو هم به او واگذار کنیم اینجور نیست که کله خری کنه هرچی باشه انجام بده، یعنی نکات، ولی یک حداقل هایی برای همه انسان ها مستعد در ترخیص وجود داره و یک حداقل هایی برای همه انسان، یعنی متعارف انسان، حالا انسان های غیر متعارف رو نمیگم، در مفسده در الزام وجود داره. اینها سبب می شود که وقتی ما میگیم که این کار خوب است، یعنی خوبی که با اون حداقل مصلحت در ترخیص، متعارف در مصلحت در ترخیص یا متعارف مفسده در الزام هم همراه است. بنابراین اگر ما می خواهیم الزام رو افهام کنیم نیاز به دلیل جداگونه داره. نه نه دلایم بقیه اینجور نیست، نه 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 دلایم بقیه اینجور نیست، توجه نکردید؟ خود ینبغی، خود ینبغی لاف بر سر ینبغی اومده، مصب به اطلاق ینبغی نیست، لاشه. اصلا ما در لاینبغی نیاز بر مقدمات حکمت نمیبینیم.
مفسده ارزام با مقدمات حکمت دفع کردیم.
چی؟
مفسده ارزامشو من سوال کردم ازتون که این فقط میگه متعلق هیچ مصلحتی نداره،
نه میگه هیچ گونه مصلحتی اصلا نداره،
نه
متعلق. ببینید اون من
داشته باشه.
چی؟
مفسده
در ال... ببینید لاینبغی میگه هیچ گونه اصلا مصلحت نداره،
در خود متعلق
در نداره، مانعی بر اون جهتش نیست. ببینید بحث در این از لاینبغی میگه اصلا هیچ گونه مصلحت نداره، اون چیزی که هیچ گونه مصلحت نداشته یعنی این چیزی که هیچ گونه مصلحت نداشته باشه، هیچ گونه مصلحت نداشته باشه، خب حرامه دیگه.
نه اگه مفسده الزامش باشه
چی؟ نه عرض کنم خدمت شما، اون مفسده در الزامی که اون مفسده در الزامی که بتواند اینجا قیام کنه غیر متعارفه، اون میشه نفیش کرد. مفسده در الزامی در اون حدی که بتواند حرمت بیاره، اون غیر متعارفه. بحث من همینه، غیر متعارف اونا، یه مفسده در الزامی که بخواد حرمت بیاره، خب غیر متعارف. این با این بحث من ما هیچ منافات نداره. بحث اینه، یعنی ما متعارف بودن و غیر متعارف بودن تو این بحثا خیلی دخالت داره تو نحوه تحلیل اطلاق مقامی. حالا تمام الکلام فی المقام. خب برگردیم رو بحث لایصلح. در بحث لایصلح من یصلح و لایصلح دو مرحله بحث داریم، یکی بحث لایصلح یکی یصلح. من حالا امروز کلاس راهنما دوستانی که هستن کلمه یصلح و لایصلح رو در کلمات شیخ طوسی در تهذیب و استبصار دنبال کنید. من فکر میکنم یکی از چیزهای بسیار مهم در تحلیل بسیاری از نکات استنباطی تهذیب و استبصار، یعنی تحلیلهایی که شیخ طوسی در فهم روایات داره، در جمع عرفی بین روایات داره، در تهذیب خیلی خیلی ارزشمنده و بسیاری از نکاتی که بعداً تو کلمات هست پخته شده همون کلمات شیخ طوسی، مبدع یعنی ابداعاتی که در کلمات شیخ طوسی هست خیلی جالبه. من یه موقعی قواعد و ضوابطی که شیخ طوسی در جمع عرفی داشت رو جمع آوری کرده بودم، مثل یک مقالم در برده بودم، بعد دیدم یک کسی یه مقاله نوشته بود، متفاوت بود مقاله و مقاله او، ولی دیگه با تجربه اینکه اون منتشر کرده بود دیگه نیازی ندیدم که مقاله خودم رو در مورد جمع عرفی منتشر کنم دیگه، نیاز داشت یه مقداری کل کتاب تهذیب و استبصار رو بار دیگه بالا پایین کنم و تفاوت هایی که بین این مقاله و مقاله هست و بعد نکاتش رو متذکر بشم، کار داشت دیگه. این بود که عرض کنم رها کردم، ولی خیلی ارزشمنده، یعنی در نکات مختلف شیوه نگاه شیخ طوسی به احادیث، شیوه جمع عرفی، شیوه میگم البته ابداعش بر پختگی و اتقانش میچربه ها، یعنی شیخ طوسی خیلی جاهاش مبدعه و ممکنه اون اتقان لازم رو نداشته باشه، ولی ابداعی که تو کلماتش هست ارزشمنده. و این رو تو تهذیب و استبصار ملاحظه بفرمایید. و منهای تهذیب و استبصار، من حالا با بعضی از بسیار جستجوهای محدود یه سری از کلمات آیون رو در این بحث دنبال کردم، الان اشاره میکنم. ولی حالا اگه بخوایم خود کلمه یسلح رو مثلا بزنیم، چند هزار تا داشت، نمیتونستم تمام این موارد رو دنبال کنم. که اینی که ما سعی میکنم این بحث رو به دوستان عرض میکنم در یه سری منابع محدود رفقا دنبال کنن، یکی تهذیب استفسار در مرحله اول، بعد حدائق مرحوم بهرانی، محدث بهرانی، کلام حاج آقارضای همدانی، کلام آقای خویی و کلام حاج آقا. این چند تا منبع رو تو این منابع بحثا رو دنبال کنیم که اینا هر کدومشون با یک ایده های یه مقداری تا حدود متفاوت از دیگری مباحث رو دنبال میکنن. اینه که در کلمه لا یصلح در کلمات آقایون بعضی ها لا یصلح رو گفتن ازش استفاده میشه، حرمت استفاده میشه و داله بر حرمت گرفتن. در نهایت الاحکام یه روایتی هست، سوال کرده هل یصلح، امام علیه السلام تفصیل قائل دادن در نهایت الاحکام جلد 2 صفحه 242 گفته این کلمه مفهوم جمله که لا یصلح هست دل به مفهومی علی تحریم، لا یصلح رو دال بر تحریم گرفته. در جلد 2 صفحه 55 برای استدلال به تحریم و قول صادق لا یصلح رو استدلال به تحریم کرده. همینجور در تنقیه رائع جلد 2 صفحه 92، روضة المتقین جلد 6 صفحه 416، جلد 7 صفحه 116، تو اونجا داره میگه قوله لا یصلح ظاهر فی الحرمه و قوله هذا او مما یکره من بیع الطعام ظاهر فی الکراهه و این کان یستعمل کل واحد من هما فی الاخر. یکره و ظاهر در کراهت اصطلاحی دانسته، لا یصلح و ظاهر در حرمت دانسته. خب این یک مطلب. یه مطلب دیگه این که در بعضی از منابع گفتن که لا یصلح ظهور در کراهت اصطلاحی داره. در مدارک الاحکام جلد 3 صفحه 125 و عبارتی داره که در معتصم الشیعه مرحوم نراقی جلد 2 صفحه 244 هم همون عبارت آورده، میگه که در یه ضمن یک بحثی میگه و شیوع استعمال نهی فی الکراهه و ظهور لفظ لا یصلح فی. اینجوری تو معتصم فیها داره که همین فیها از جهت ادبی درست داره. عرض کنم همچنین جاهایی در استقلال اعتبار جلد 2 صفحه 352 همچنین ملاحظه شود جلد 6 صفحه 346، مناهج الاخیار جلد 1 صفحه 555 نشه یشعر بالکراهه، در بهار جلد 83 صفحه 186 لا یصلح ارید به الکراهه کما هو الظاهر، در صفحه 295 بهار لا یصلح لا یدل علی از ید من الکراهه، اینجوری تعبیر کرده. همچنین جلد 84 صفحه 297، جلد مرآت اللغول جلد 14 صفحه 192. در مجموع قبل از این هم در مجموع الفائده جلد 8 صفحه 338 داره. اکثر و اخبار المن وردت به لفظ لا یصلح و هو ظاهر فی الکراهه. در مجموع فائده جلد 8 صفحه 338 از شهید، قال الشهید فی شرح الکتاب، مجموع الفائده تبل برهان فی شرح ارشاد الاذهان هست، شرح ارشاد شهید نمیدونم چیز مراد احتمالاً غایت المراد باشه، قال الشهید هم مراد شهید اول باشه، شرح الکتاب غایت المراد فی شرح نکت الارشاده. قال الشهید فی شرح الکتاب و قوله لا یصلح من عبارات الکراهیه فی بعض الموارد، این جلد 8 صفحه 338. توی یه جای دیگه از شهید در شرح نقل کرده در مجموع الفائده لا یصلح عبارت الکراهه غالبا، نقل معنا کرده پیداش نکردم در کجای عبارت شهید در چیز هست، اینه که جلد 2 صفحه 338 این لا یصلح عبارت الکراهه غالبا تعبیر کرده. خب این مطلب هست. این هم دو وجه. یه بحث دیگه تو بعضی از عبارت ها مثلا گفتن لا یصلح محمول علی الحرمه، این محمول علی الحرمه آیا به قدری ابهام داره، یعنی ظاهرش حرمت است و ما همون ظاهرش رو اخذ میکنیم، یا محمول بر حرمت هست یعنی ظاهرش کراهته ولی به قرینه سایر اخبار ما از این ظاهر دست میکشیم و اون رو حمله به حرمت میکنیم؟ این تو بعضی عبارت ها به این شکل وارد شده و اینجوری. خب در ملاذ الاخیار یه جا به این مطلب تصریح داره، ملاذ الاخیار جلد 12 صفحه 222 میگه لا یصلح ظاهره الکراهه و حمل فی المشهور الحرمه، خب صریح دارین که ظاهرش کراهته و حمله بر حرمت شده. ولی بعضی جاها مراد لغو جلد 20 صفحه 276 لا یصلح رو بر تحریم حمل کرده، اینا قدری ابهام داره که مراد چی هست و امثال اینا. ولی بعضی جاها از اون طرف تو بعضی از کتاب ها لا یصلح رو حمله بر کراهت کردن، مثل تذکرة الفقها چاپ قدیمه صفحه 291، ایضاح الفواید جلد 2 صفحه 250 و همینجور مدارک الاحکام جلد 3 صفحه 192، ملاذ الاخیار جلد 4 صفحه 613، جلد 10 صفحه 361، جلد 11 صفحه 82 و 86. تو ایضاح الفواید باز یک جا تعبیرش این هست که عبارت روشنی که هست، ایضاح الفواید اینجوری میگه، یک کلمه لا یصلح هست میگه و عن الثانی، تو یه روایتی هست که توش لا یصلح وجود داره در اون پاسخ میده که اینا دلیل بر حرمت نیست، ان قوله لا یصلح محمول علی الکراهه جمعا بین الادله، یک که این همین است که لا یصلح اصلا ظهورش کنه در حرمته ولی محمول علی الکراهه جمعا بین الادله، یک بیان. یه بیان دیگه میگه ولانه یصلح للتحریم والکراهه والاصل عدم التحریم فتثبت الکراهه، میگه که نه لا یصلح مبهمه، این که محمول علی الکراهه به جهت اصل عدم تحریم محمول بر حرمت کرا عدم تحریم هست و امثال اینها، نه جمع بین الادله، اینم یه بیان دیگری هست. خب یه بحث اینجا خب تو عبارت ها و تو جامع المقاصد یه جا داره لا یصلح، جامع المقاصد جلد 9 صفحه 170 میگه لا یصلح غیر صریح فی التحریم ما قبول الحمل علی الکراهیه. شاید ظاهرش این باشه که نه، دو تا استدلاله، یکی این که صریح در تحریم نیست بلکه ظاهر در تحریم هست، مع قبول الحمل و الکراهیه، و میشه او رو حمل و کراهت کرد به قرینه که انده سایر اخبار و امثال اینا. به هر حال این عبارت ها تو مهذب الباره جلد 2 صفحه 422 در مورد لایصلح تعبیر کرده، هو غیر صریح فی تحریم امثال این ها، اینجور تعبیرات هست. یا اون که تعبیر لایصلح که گفتم ظهور در کراهت داره، یکی از مواردش مجموع الفائده جلد 8 صفحه 462، یک در مورد لایصلح تو مجموع الفائده جلد 8 صفحه 483 میگه یستعمل غالبا فی المباح المرجوح، که انده میخواد بگه ظهور در کراهت اصطلاحی داره. بعد اینا به هر حال عبارت هایی هست که تو کلمات من تا قبل از حدایق عبارت ها رو با یک جستجوی محدودی اینا رو مراجعه کردم، بعد از حدایق رو ندیدم هنوز. اینجا خلاصه اینجور اختلافات درش هست که ظهور اولیه لایصلح چی هست، ظهور آیا کراهت هست یا حرمت هست. بعد از این که لایصلح ظهور در کراهت داشت، از اون طرف اگر مفهوم لابأس در جمله ای بود، یعنی در جمله ای در یک مورد، حالا عبارت رو میخونم، تعلیقات آجمال بر روضة البهیه میگه ربما یستدل لهم به صحیحة علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون فی ثوبه فیظن ان ثوبه قد انخرق او اصابه شیء هل یصلح له ان ینظر فیه او یمسه. احساس میکنه که لباسش پاره شده یا یه چیزی به لباسش اصابت کرده، میتونه نگاه کنه. علی یادم رفته توشه بحثی، احتمالاً استدبار از قبله و اینا باید باشه. امام علیه السلام تو این روایت میفرمند ان کان فی مقدم ثوبه او جانبی فلا بأسه، اگر قسمت‌های جلوی لباس یا اینجا اینجور باشه که اگر بخواد سرش از قبله، نیاز نداشته باشه سرش از قبله برگردونه، این کان فی مقدم ثوبهی او جانبی فلا بأسه، و این کان فی مؤخرهی فلا یلتفت فانه لا یصلح. بعد ایشون میگه که و فیه ان ظاهر قوله علیه السلام فانه لا یصلح و الکراهه للحرمه، ایشون لا یصلح رو ظاهرش را کراهت میدونه، لل حرمت و الابطال، و کما یمکن التعویل فیه به حملهی من لی نوشتم ولی احتمالا به حملهی باشه، به حملهی علی التحریم یمکن ارتکابه فی النهی او النفی به حملهی علی الکراهه. این میگه ان کان فی مؤخرهی فلا یلتفت، این فلا یلتفت این یا ممکنه نفی باشه ممکنه نهی باشه، این لا یصلح قرینه است برای اینکه لا یلتفت رو ما ازش وجوب استفاده کنیم. حالا اون بحث لا بحث رو اصلا نیورده تو بحث، اون خودش یه نکته دیگری است تو این جهت که لا یلتفت که انه ظهور در تحریم داره، به قرینه لا یلتفت ما لا یصلح رو حمله بر حرمت کنیم، یا به قرینه لا یصلح لا یلتفت رو که یا نفی است اگر لا یلتفتو بخوانیم، یا نهی است اگر لا یلتفت به اسکان تا بخوانیم. میگه و کما یوم که تعویل فیه لحمله علی تحریم، یوم که ارتکاب وف نف نهی او نف به حمله علی اول، و کون الاول اظهر من الثانی غیر ظاهرن، غیر ظاهرن بل احتمالا اصل بوده، من اشتباه نوشتم، بل الاصلو یرجه الثانی. بعد بحثو ادامه داد و امثالی اینها، یعنی ایشون لا یصلح رو ظهورش رو در کراهت اینقدر قوی میده میداند که بر ظهور نهی در حرمت هم مقابله میکنه. اینو میخوام عرض کنم، ظهور این رو در کراهت اینقدر قوی میداند لا یصلح، که میگه اگر که نه ظهور لا یصلح، یعنی ظهور لا یصلح رو در کراهت اینجوری میداند. و حالا بقیه کلمات آقایون رو و کلمات بعد از اینها رو هم ببینیم و من جمع بندیش انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یه نکته هم اینجا من عرض بکنم، ما دیروز بحث رو فقط رو روایت علی ابن جعفر کردیم، ممکنه بین روایت علی ابن جعفر و روایت دیگران فرق داشته باشه. ما در روایت علی ابن جعفر استظهار کردیم یصلح به معنی یجوزه، لا یصلح به معنی لا یجوزه. حتی توضیحی داره که بعداً در موردش عرض میکنم که این یجوز و لا یجوز ممکنه ناظر به حکم تکلیفی باشه، ممکنه ناظر به حکم وضعی باشه، اون حالا توضیحشو میدم. ولی به معنای یجوز و لا یجوز و یحل و لا یحل هست که شواهد شو دیروز عرض کردیم. ولی اینا تو کلمات علی ابن جعفره، ممکنه تو روایت دیگه فرق داشته باشه. اینو باید روایت دیگه، من روایت دیگه رو هنوز جستجو نکردم، اونو بعدن عرض میکنم و نتیجه گیریه. اینا به هر حال با هم فرق داره، این ممکنه فرق داشته باشه، نمیخوام بگم حتما هم فرق داره، ممکنه این اصطلاح و این تعبیر در زمان لااقل زمانش اگر فرق داشته باشه، یعنی زمان امام صادق که با علی ابن جعفر که زمان امام کاظم هست، ممکن مفاد اینا فرق داشته باشه. این حال فردا ان شاء الله دنبال میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.